الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب از ارز علیه بالعشی صافنات صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. فرمود که ای پیامبر واصبر علی ما یقولون در آیه 17. بعد فرمود وذکر عبدنا داوود، داوود رو به یاد بیار و سیر و سنتی که طی کرد و نتایجی که گرفت و سنتی که خداوند نسبت به داوود علیه السلام اجرا کرد. در آیه 30 می‌فرماد و وهبنا لداوود سلیمان، بعد داستان سلیمان رو می‌فرماد. در آیه 41 می‌فرماد وذکر عبدنا ایوب. اگه التفات بفرمایید همه اینها را یک جوری به این اول آیه 17 باید ربط بدیم. در اول آیه 17 می فرماد واصبر علی ما یقولون، یعنی در مورد انسانهایی که نمی خوان نبوت را به تمام معنا بپذیرن شما کوتاه نیا، شما یه حقی رو داری باید واسی روش. بعد نمونه های متفاوت ایستادن ها را خداوند نشون پیامبر میدن، یعنی این که ایستادن در هر شرایطی به هر شکلی برکات خودش رو دارد وقتی ما حرف حق بزنیم و خداوند در هر شرایطی این ایستادنها را مطابق اون شرایط مدد میکنه. در شرایط داوودی دیدید که مدد خاص خودش رو کرد و حتی کار داوود علیه السلام را اونچنان وسعت داد که به قضیه حاکمیت حضرت سلیمان و اون وسعت حاکمیت انجام شد که انشالله امشب بحث میشه. بعد دوباره میفرماد که در این وصبر علی ما یقولون یه نحوه برخوردن برخوردی است که با حضرت ایوب کردند، بازم دیدی که آخرش اون نتایج داد و بقیه پیامبر. پس این که در ایستادن در دینداری مدد خدا میشه در این جفسازی و فشارها و امتحان خدا و مشکلاتی که مردم درست میکنن این بحثی نیست. و بعد تو دل این بحثم این خوابیده است که ای پیامبر شما اساره همه انبیا و اولیا هستید، یعنی تمام اون رحمتهایی که در ازای ایستادن پیامبران به پیامبران می شد و نتایج می گرفتن همش در ایستادن دیندارانه شما به شما می رسه. در واقع پس داریم می خواهیم بگیم که ربط بدین آیه 30 را به آیه 29 که اون جلسه بحث شد که کتاب انزلناه الیک مبارکون، یک کتابی است نازل شده است خیلی هم مبارکت است، به اصطلاح تئوری حقی است زیر این آسمان. برو برگردم که نداره که چیزی دیگه هم حق نیست که بگم حالا این اول میکنیم چیز دیگه را میگیریم. که می‌فرماد صریح قرآن است که یهود و نصارا کافرند، یعنی صریح آیه قرآن است که نمیشد با یهودیت و مسیحیت به جایی رسید. دینی دیگه هم که نیست که ارزش صعود انسانی در همه ابعادش داشته باشه. امثال بودا و اینا هم که هیچ وقت خودشون دین نمیدونن، یه تذکرات اخلاقی است. میگه کتاب انزلناه الیک مبارکون، خیلی با برکت است. اما چی؟ لیدبرو آیاتهی، باید فکر کنی، جدی با مسئله برخورد کنی. احساساتی و سطحی که نمیشه، بازی میخوری هیچی هم گیرت نمیاد. این قرآن شرط استفادهش رو اینجا گفته است. یعنی اگه کسی از قرآن خواست برکت بگیره، زندگی اجتماعی و شخصیش رو درست کنه، لیدبر و آیاته، باید دوبار، یعنی پشت دیگه، یعنی باید پنهان این یختی از ظاهر بیاد به باطن، عمق قرآن رو ببینه. خدا امام را رحمت کنه، امام خیلی از دست مذهبی ها حرص میخورد. ای کاش فرصت شد یه بار دیگه پیامای امام را کار کنیم. امام نمیتونستند این مسئله را درست حالی مذهبی های ساده بکنن، که آخه آدم های ساده یه انقلاب شده است، تمام اسلام داشت نابود میشد، اسلام شده یه کتاب اخلاق گوشه یه حوزه علمیه. این که قرآن نبود، این که اسلام نبود، این که نتیجه نمیداد. وقتی نتیجه نمیداد، مردم آهسته آهسته پشت بهش میکردن. بعد حالا با انقلاب اسلامی اومده است، اسلام شده است جا خودش از نظر تئوریک. حالا یه آدم ساده ای تو گوشه یه حوزه علمیه قم میشنید که مثلا یه بسیجی یه درخت مردم رو برده است به اسم بندجی، میگو وا اسلام را، واقعا این کار میکردن دا؟ یعنی بندجی این بود که زمینای که مال دست طرف به اصطلاح دایر نیست بدیم به این بنده خدا کشاورزی کشاورزی کنه. بعد یه چند تا پیدا میشدن، میرفتن زمینه باقا یواشکی شبونه میبریدن، میشد زمینی که بشه بند جیمات توش اجرا کرد، بعدم اجرا میکردن. خب این کار بد بود یا نه؟ خیلی بد بود. ولی این نادون متوجه نبود که این کجا انقلاب اسلامی که جهان را میخوا نجات بده. خب راهی دیگه هست، یعنی با این ضعفا که مجریان صادق نادون درست میکنن، اون روزا میگم الان که من معتقدم خیلیشنم صادقم نیستم، با این ضعفا که مجریان صادق نادان درست میکردن، حالا باید بگویم اصل انقلاب اسلامی که تنها نمونه حاکمیت اسلام در قرن اخیر است. حالا انقلاب اسلامی رو مثلا میخواییم پس بگیریم، به این آدم ساده بگو خوالا قد چکار کنی؟ باید بشینی تو حوزه علمیه مثلا دوباره یخت قصه بگوی، یخت بحثای فردی بکنی، فقه فردی. این که اسلام رو نابود میکنه. باره ها بزرگان ما علما میفرمان اگه پیغمبر و شیخ مسئله گبودن که سرشون رو نمیبریدن. پیغمبر رو بدن حاکمیت دست بگیرن، و تا حاکمیت دست اسلام نباشد هرگز اسلام نمیتونه خودش نشون بده. خب حالا دوتا مشکل پیش میاد، یکی این که یه عده اصلا اسلام رو نمیفهمن که حاکمیت چه بفهمن، فکر کنن اسلام همین که میتونه نمازیه که بخونه در روزه بگید اسلامه، که این بحثش اینجا نیست، که اینا این همه بحث شده است تو کتاب علما. دوم این که یه دی به جهت مجریان نادان میگن میدونی یا نه انقلاب اسلامی رو پس میخوان بگیری، حالا باید چه جاش بذاری؟ آخه یه سوال بکن، بشینید تدبر، یعنی همین بشین فکر کن که آیا دشمن برای این که به من و شمای ساده نشون بده که اسلام کارایی نداره، چون اگه اسلام کارایی پیدا کند که همه دنیا دیگه خلاصن، اگه کارایی پیدا نکنه خب معلوم است امید به سادگی ماست که فکر کنن که ما اینجوریم، که اگه اسلام در عمل اجرا نشود، خب پس باید نتیجه بگیریم که کفر اجرا بشه. یعنی دیگه اذن آدم ساده تر پیدا بشه. مثل این است که شما بگون آقا حالا که راست نمیتونیم بگم دیگه میخوام از این به بعد دروغ بگم. این که راهش نیست، باید ببینیم چرا نمیتونیم راست بگم، عوامل راست نگفتنمون را پیدا کنیم حذف کنیم. مشکل مثال یعنی واقعا آدم اذیت از اینجا میشه. درد امام رو وقتی میفهمین که میگن یارو نمیشه فکر کنه که خب این که میگوی نه چی، آره اینجا بود که امام دید خم به ابروش نمد، کرور کرور جوان کشته میشد، شوخی نبود. امامی که اینقدر دوست میداشت بچه مسلمونا را، یه احترامای خاصی مثلا برای این بچهای که قطع نخایی شده بودند این آقا، این امام بعد میمدن میگفتن کرور کرور جوان کشته شد، باشه رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ. برای حاکمیت یه نظام اسلامی این حرفا نیست باید کشته شه. یعنی ای کاش کشته نمیشد، ولی وقتی نظام تهدید میشه خب همینه. معلوم هم هست تو این کشته شدنه میگه بعضیاش به خاطر ضعف فرموندام نمیشه، خب چرا؟ اما حالا که چی؟ من خودم یه جلسه ای رو در جریان بودم که خیلی همه ناراحت بودن تو با حمله رمضان. خب بالاخره با ضعف فرموندهی ما خیلی کشته دادیم، حالا باید چیکار کنیم؟ حالا یه دی افتاده دادن به جون فرمونده ها که آقا تقصیر شما. این به امام که قضیه ها رسید همینه. ببینید چه نتیجه ای باید بگیریم، نتیجه بگیریم دیگه هیچی دست بالا آقای عراق بفرمونده هم میشین رو سر ما. آقا چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ آقا نخه این فرمونده بعد الان میکرد بچه ها ما بی خود کشته شد، همه اینا درست. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ که میگن تدبر، یعنی بشین فکر کن، پشت قضیه را ببین، عمق قضیه را ببین. این قرآن اومده است که اگه خوب روش فکر کنی دقیق ترین آدم دنیا میشه. اما اگه آدم خوب فکر نکنه خودش، این جمله را من زیاد در کلاسام تکرار میکنم چون به نظرم مهمه، قرآن شرط اثبات خودش را این آیه گذاشته است، لیتدبروا آیاته. میگه شرطش این است که شما باید وقت بذاری جدی فکر کنی، بشی فکر کن. یادم از یه زمانی نماینده هم از این خواستن یه وزیر را استیضاح کنن، بعضی هاشون با ما آشنا بودن، گفتن خب اینه که شما میخواین استیضاح کنی منم بهش اشکال دارم، اما شما فکر کنی بعد کیا میذارم؟ حالا این بره خود همینا که استیضاح کردن فلانی را 8 سال روزگار خودشون سیاه شد، اینقدر قصه خوردن برای یه تدبر نکنن که خب بعد از این چی؟ تدبر اصلا یعنی بعد نشه فکر کنه که خب حالا این وزیر به خاطر این ضعفاش بره بعد چی؟ بعدش فکر کنه که یو همه جا خوردن خیلی اذیت شدم. خب اینجاست که میگه خب بعدش چی؟ این قرآن اومده که بعدش چی هم نشونه ما بده. بعد میگه البته اهل دل لیتذکر اولو العلبا، اهل دل اهل عقل بیدار میشن. تذکر خودش یعنی هوشدار باشی یا بیدار شدن، بیدار. وقت اینجا لب که به کار بردن عرض کردم اون جلسه، عقل قرآنی را میگن، اصلا لب یعنی عقل، اما نه عقل ریاضی صرف، عقل قرآنی. امام رحمت الله علیه را ما یه آدم عاقل میدونیم، این بیداری و هوشیاری نابش از کجا آورده بود؟ از قرآن آورده بود. یعنی این قرآن توان مدیریت جدی برای نجات انسان در زندگی فردی و اجتماعیش داره، اما شرط گذاشته است. پس دوباره دقت کنید، برگشت وصبر علی ما یقولون، پیغمبر روی مسئله دین باید واساد. آمریکا و ابو سفیان و بنی امیه همین امید دارن که شما با موانعی که ایجاد میکنن خسته بشید ول کنید. خب یکی میشه فکر کن ول کنی چی میشه؟ وصبر علی ما یقولون، اونو وصل کنید به این آیه. ببینید تو وصبر علی ما یقولون قصه حضرت داوود گفت، دوباره آخرش رسید دوباره چی؟ کتاب انزلنا الیک مبارک. پس وصبر علی ما یقولون، باید واسی رو این مسئله، کتاب خیلی قیمتی است، مبارک، میدونید یعنی چه؟ یعنی برکت دار. خب برای چی باید واسی؟ برای اینکه این کتاب دو تا کار ازش میاد، میتونه تو را به عمق قضایا ببره، فلسفه های عمیق حیات اجتماعی و فردی رو برات میگه و بیدارت میکنه، هوشیارت میکنه، اندیشمند همه جانبت میکنه. شما به یه وقتی یکی اندیشمند است برای اینکه بفهمید آقا این هندسه یا این ساختمان چیه. اینا صاحب لب نمیگن، صاحب لب یعنی عمق داره در تفکرش، جوانب سنج است. بعد میگه که جریان داوود علیه السلام را توسعه دادیم، پس قصه حضرت سلیمان هم تو دل قصه حضرت داوود وذکر و وهبنا لداوود سلیمان هبه کردیم. هبه میدونین که یعنی چه؟ یعنی فوق استحقاق، یعنی چاشنی. یه وقت شما انتظارتون این بود که این کار رو بکنید، این نتیجه رو بگیرید، بعد یه هم یه دوست دیگه هم نتیجه گرفتید، اصلا باورتون نمیاد. نمیگن هبه، یعنی اضافه تر از اون چه که زحمت کشیدی. میگه داوود اون چه میخواست و براش حل کردی، اما وسعت هم دادیم به فرهنگش سلیمان. بعد نعم العبد انه اواب، چه کسی بود سلیمان، نعم العبد. خوب دقت کنید، اول تیرشو محکم زد زمین ها، نعم العبد یعنی از این آدم ها ساده نبود. خدا به یه کسی بگه چه بنده خوبی، یعنی این استقراق حکم ما بود، مستقرق در حکم ما بود. عبد یعنی چی؟ یعنی پذیرنده حکم مولا. میگه این سلیمان خیلی آدم حسابی بود، بنده خوبی بود، یعنی تمام وجودش پذیرندگی حکم ما رو داشت. یک، چون حالا بعد میخواد یه قصه ای از داوود بگه، از سلیمان علیه السلام بگه، که اگه از این غفلت کنیم بعد میفهمیم. بعد میفرماد انه اواب، قبلا هم عرض کردیم اگه یادتون باشه آیه خود همون 17 آخرش فرمود که حضرت داوود چی بود؟ انه اواب، کثیر الرجوع اواب، یعنی دائم مد نظرش خدا بود، تو هر حادثه خدا را نمیذاش یادش بره. این چون از این زیاد میخوایم نتیجه بگیم، اگه شما انشاءالله کثیر الرجوع بشید، میل به خدا دون تبدیل میشید به وصل به خدا. آدم علاقه به خدا داره، اما علاقه به خدا غیر اتصال است. به اصطلاح میگن بالفعلتون، بالقوتون انشاءالله بالفعل میشه. اینو میخواییم بعدن این نکته را. بعد از یه مدتی اگه رجوع زیاد شد، که حالا شاید یه کمی هم عرض کنم، این باعث میشه که انسان دیگه بالفعل وصل به حق بشه، نه دلش به حق باشه اما وصل نباشه. یه وقت دیدین آدم دلش میخواد که یه دستشو اونقدر نرمش بده که بتونه با یه ضربه مثلا یه چیز محکمی را بشکنه، تمرینم میکنه اما یخت تمرین میکنه، دستش هم نسبتاً قوی میشه اما آخرش نمیتونه اون مثلا چیزی که باید بشکنه و بشکنه. این هنوز بالفعل نشده در اون بالقوهش، اما یه وقت اینقدر تمرین میکنه که به اون نهایت میرسه. اینا میگن اواب، یعنی دیگه رجوعش رجوع کامل است، کثیر رجوع است. نتایجش رو بعد میگیم چی میشه. این بنده به این خوبی عاشق حاکمیت اسلام بود. از کجا در آوردیم؟ نگاه کنید، از عرض علیه بالعشی صافنات، وقتی که بهش عرضه شد دم عصر، صافنات الجیاد یعنی اسبهای تندرو. حضرت سلیمان میدونین که ادامه دهنده سنت حضرت داوود بود برای حاکمیت اسلام، حاکمیت دین. برای همین هم علما میگن که این که پیامبر میفرمان علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا افضلو، چون دوتا روایت داریم، چرا گفتن بنی اسرائیل؟ چون علماء بنی اسرائیل حاکمیت دست گرفتن. پیامبر میخوان بگن نقش علمای امت من مثل پیامبران بنی اسرائیل است که محور کارشون حاکمیت بود. حضرت یوسف، حضرت داوود، حضرت سلیمان محور این بود. حضرت سلیمان اینجا اسبای خیلی تیز روی آماده ای رو فراهم کرده بودن که برای حفظ حاکمیت باید قدرت نظامی قوی باشد. او وقت این حضرت سلیمان قبلش گفتی نعم العبدا ناب، یعنی بنده ناب بود، یعنی این کار در راستای بندگی بود یا در راستای استیلا و قدرت نمایی، این که چیزی برای خودش نگذاشت از طبق آیه قبل، همه چیزشو داده است به خدا. حالا برای حاکمیت دین خدا مثل نماز شب باید اسبا رو آماده کنه. تو اون جلسه خود به منافقین عرض کردم، آیت الله جوادی میفرمان که این مفاتیح جلد دومم میخواد. مردم فکر کردن که اگه این اعمال مفاتیح انجام بدن ثواب داره. خب ثوابم داره، اما اینا چی نوشتن وقتی که حاکمیت ممکن نبوده است؟ نمیشه. بنابراین میگفتن چی ثواب دارد که بشین این کارا تعقیبات را بکنی، نمیدونم نماز شب بخونی. اما یکی از بهترین عبادات این است که بتونی نظام اسلامی بپا کنی. جلد دوم مفاتیح یعنی اعمالی که انجام بدیم که نظام حفظ بشه، اینا ثوابش حتما 100,000 بالا برابر بالاتر از نماز شب است. اینا تو خود متونمون داریم، اما مردم اصلا یادشون رفته است که بابا اگه میخوای بری بهش، بیش از این که عبادات فردی میبردت بهش، عباداتی که نظام حاکمیت اسلامی ایجاد بشه بردن بهش. خدمت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی بودی، خودشون ماه رجب بود، این شهید افشار خدا رحمتش کنه، پرسید آقا ماه رجب یه چه ذکری بگین؟ گفتن آقا نمازتون رو زود بخونین، ایشون هم پاسدار بودن دیگه، نمازتون رو زود بخونین، تعقیب مقیبات هم به فکر حفظ اسلام و جنگ و جبهه باشین. نه اینکه منتفی میخواستن بکنن تعقیبات، میخواستن نه، یه چیز مهمتری هست که اگه بتونید تلاش کنید بیشتر از حد که نظام اسلامی را روپا نگه دارین، ثوابش بیشتر از تعقیبات فردی است. نه اینکه اونا انسان جامعه انسانی است که همه اینا را جا خودش انجام بده، ولی آروم آروم ما یادمون میره که ثواب حفظ نظام، شما ببینید ثواب را که می‌نویسن چی؟ این یه کاری که میخوان بگن دیگه خیلی ثواب داره، میگن ثواب شهید شدن در راه حق داره، میگن ثواب کسی را دارد که در خون خودش بغلطد برای حفظ نظام اسلامی. این دیگه بالاترین ثوابه از 1,000 تا عمره و اینا، اصلا قابل مقایسه است. خودتون تو روایاتتون ببینید. اینجا جناب حضرت سلیمان تو این فضا داشتن که مشغول تجهیز نیروهای دفاعی و نظامی بودن، آقا یه مرتبه آفتاب غروب کرد، به ادله حالا میرسید، یه مرتبه حضرت دیدن عجب عشق به این کار اون مسئله رو از دستشون برد. فقال انی احببت حب الخیر، به تعبیر علامه و شاهدای کشور خیر عموما یعنی همون اسب، زیاد اومده است تو عربی به کار، تو المیزان هم ایشون مفصل است. میفرمان حضرت فرمود، عرض کرد که عجب، من این اسبا رو خیلی دوست دارم، اگه اون نعم العبد بالاش نگفته بود ما مشکل پیدا میکردیم. ام ذکر ربی، از علاقم اونچنان به این افتاد که یاد نماز یادم رفت. حالا اینجا یخت بحث داره، با حوصله کنیم. حتی توارت بالحجاب، به طوری که خورشید غروب کرد. بعد رو... یعنی اینا رو به کی داشتن میگفتن؟ به خدا و عالم غیب. ردوها علیه، اگه میشه این خورشید رو برگردونید. تعجب اینجاست، گفت اگه میشه این خورشید رو برگردونید. خدا هم برگردوند. فتفق مسحن به سوق و الانا، حضرت هم قشنگ وضو گرفتن با یارانشون واسدن نماز خوندن. نماز بعد از غروب خوندن یا نماز تو دل حضور خورشید؟ یعنی بله من شما یه حواسمون جمع جنگ بشه و دفاع بشه و اتفاقا غروب هم بشه، خب باشه قضا میخونیم، طوری هم نیست. ولی اینقدر خدا خوشش اومد از این پیغمبرش که میگه خدایا اینقدر حواسم جمع این فضای نظامی و حماسی دینی شد که نمازم که باید وقت خورشید دار بخونم رفت. اما نگفت خدایا ببخشید حالا میرم قضاشو بخونم. گفت بگه میشه این خورشیدا برگرد. خدا را ببین چقدر این پیغمبرش دوست میداره، میگه باشه برمیگردون برگردون. روایات داری، یعنی هم ظاهره آیه میگه دقیقه مثل هم که روایات برگردوندند و اینا مس کردند و وضو گرفتن، حالا به اون شکلی که باید وضو بگیرن و بعدم نمازشون خوندن. خب این یه نکته. بعد میگه ولقد فتنا سلیمان، میفرماد که ما سلیمانه که ول نکردیم، امتحانش کردیم. اگه یادتون باشد حضرت داوودم همین قضیه امتحان که گفت باید بد نشون بدم داوود چگونه ای تا اون مسئولیت بزرگ را رو دوشت بذارم. اینجا میگه که سلیمانم امتحان کردیم و حالا امتحانشو. بعد میگه که حضرت سلیمان ظاهرن یه بچه خودشون رو امید خیلی بهش داشتن. امام فرمودن مصطفی امید آینده است. امام گفت امید آینده را من ازت میسونم تا ببینی نه امید آینده کس دیگه است. عیناً این کارو با حضرت سلیمان کرده است. آقا این بچه را که امید داشتن حالا با چه صحنه‌ای بچه کشته میشه. کرسیهی جسدن اون جسد، حالا چون در جای دیگه بحث کرده است چند جا، خلاصه اون جسده را که بنابر روایت اون بچه‌ای بود که حضرت امید داشتن، مثل امیدی که امام به مصطفی رحمت الله علیه داشت، امید منطقی است، یه مجتهد عارف سلحشور. این سه تا صفت کاملا در آقا مصطفی بوده است. این واقعا برای ادامه اسلام و انقلاب بجاست یا بیجا؟ خب از امید امام هم بجاست، اما امام خدا میگه نه، ما از این طریق که تو امید داری کاری نمی کنیم، اینا اول ازت میگیریم. تو دل همین که ازت میگیریم اون که میخوای بهت میدیم. یعنی از انقلاب از کجا شروع شد؟ با فوت آقا مصطفی. همه یادتونه دیگه که حضرت سلیمان علیه السلام اولین بعد یه مرتبه ای وای، این که بهش اینقدر امید داشت که برنامه براش ریخته بود که بتونه اون جریان و نهضت حالا هر چی بود ادامه بده، خدا اینو کشتش. به همون معنا که باید طبیعت قضیه اقتضا میکنه. اما سلیمان سلیمان است. یه مرتبه گفت خدا ببخشید و ثم انها و قال رب اغفر لی. خیلی گوش بدی آقا، یه مرتبه دلش برگشت به خدا که ای خدا بی خودی ما به این امید داشتیم. انها یعنی چی؟ یه مرتبه شما به یه چیزی امید دارین که نه مسئله ما این حل میکنه، بعد که میرین ببینین اصلا این که امید بهش دارین هیچ کاری ازش نمیاد، ریش خودتون میخندین خدا ببخش ما تو را یادمون رفته بود. حالا به این شدت نه، چون پیامبر اولش گفت نعم العبد. به این یعنی یه جوری ما نباید بگم که این مقام عبودیت ناب سلیمانی از دست بره. ببینین اینا هنر قرآن است، اینا را اگه بی احتیاطی کنین خیلی ضرر میکنه. خب بعد به هر صورت معلوم است که حضرت سلیمان بعد از این جریان که این امید به این بچه، اینا روایت است همش که چرا علامه طباطبایی اینجوری تفسیر میکنن که امید به این بچه داشت، ولی خدا از این جهت خواست بگید امید تو برآورده نمیشه، بیشتر سلیمان توحیدی کرد. حالا برگردیم به اول آیه ولقد فتنا سلیمان. اصلا امتحان همیشه یعنی همین، یعنی انسان را به درجه توحید بالاتر برسونیم. باز برای این که سوء تعبیر نشد میدونین که قرآن میگه پیامبرا درجه دارن، از اونورم تمام پیامبرا معصومن. پس یعنی چه؟ یعنی همشون در حد بندگی بدون نقص هستن، اما فضلنا بعضهم علی بعض به چیز، به درجه توحیدشون. یعنی در عین اینکه همه پیامبرا موحدن، همه بدون استثناء معصومن، درجه توحیدی دارن. پس اینجا که حضرت
سلیمان را امتحان میکنن برای اینکه اون درجه توحیدیشون را بالاتر ببرن، درجه توحیدی مطلوب که بتونن بشریت را هدایت کنن دارن، درجه توحیدی بالاتر. داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر را دارید علیه السلام. حضرت خضر اینجور نیست که حضرت موسی نقص دارن در هدایت، نه، حد توحید کافی برای هدایت بشریت رو دارن، میخوان یه درجاتی از توحید دیگه رو در افق حضرت موسی بگذارن که قرآن میگه موسی نتونست تو این وادی وارد بشه، اما هیچ ضرری هم برای هدایت بشریت و برای اینکه خود ایشون به مقام بهشت و بندگی برسن به ایشون وارد نمیشه. اینجا میفرماد که ما آزمایشش کردیم که افق توحیدیشو بیشتر کنیم، خودش هم جواب داد، یعنی قبول کرد، انابا ثم انابا، یعنی بیشتر به سوی خدا رفت. بعد گفت چی؟ رب اغفر لی، گفت خدایا بپوشون اون امیده که به غیر تو هست، به هر درجه هست بپوشون که فقط تو در صحنه باشی. یعنی یه وقت من فکر میکنم این لیوان آب به من میده، به خدا باید بگم خدای رب اغفر لی، یعنی خدای اینا بپوشون، تو ساقی، ساقی بودن خودت نشونه من بده، یعنی این لیوانا بپوشون، یه مغفر بذار روش که من اینا نبینم، چون این حجاب بین من و تو شده است، خودت به من نشون بده. آب رو خدا آفریده است، اما ساقی خداست، اونه که سیراب میکنه. این لیوان یه حجاب میشه، از خدا میخوایم رب اغفر لی، یعنی خدایا این واسطه هایی که یه مرتبه ما را از تو غافل میکنن را ببر جلو که ما تو را فقط ببینیم. حالا اگه خدا را من ببینم آب بخورم، دیگه لیوان حجاب بین من و خدا، آب حجاب بین من و خدا نمیشه دیگه، نبازم آب میخورم. رب اغفر لی از اینجا و حبلی ملک لا ینبقی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، خدای تو که میتونی ببخشی، پس بزرگ بزرگ ببخش. آخر آیه چی؟ انک انت الوهاب، اینا از در ادبیات، یعنی تو دیگه توی که فقط خیلی وهاب گفت خیلی میبخشی، خب خیلی ببخش، حالا چی ببخش؟ یه ملکی ببخش که کلاین بقیل احدن من بعدی، هیچ کس دیگه در این حد نیاد. این میل سلیمانیست. حالا خیلی بحث میخواییم بکنیم، یک، ربطش به آیات قبل، دو، ربطش به آیات بعد، این چه مقامیست، چه پوزیست، یهودی ها چطوری اینا معنی کردن، نور قرآن را چطوری یهودی ها میخوان از این آیه بگیرن، درست عکس اون که خدا میخواد من کنن. اینجا باید خیلی احتیاط کنیم، یادتونم باشد عجیب است، تو روایاتی که راجع به این آیات است اکثرش به کعب الاحبار یهودی ختم میشه، روایتی ما با مسلمان ها و شیعه ها. اینجاست که علامه میفرماند که بسیار خوب، چون همه اینا به کعب الاحبار یهودی الاصل ختم میشد، ما براش اعتبار قائل نیست. وقت متاسفانه ما خیلی وقتا حواسمون نیست که یهود میاد تو لباس اسلام مسلمان میشه، تو دست اکثر ما یک کاسه روایت میذاره، همش هم با دید یهودی هست. وقت اگه دقت نکنیم نور قرآن رو نمیتونیم بگیریم. بگذاریم، ما از خود این آیه چند تا چیز اول مقدمتاً گیر بیاریم، که خدا میگه که باشد فسخرنا له الريح، ما برای این جناب سلیمان باد رو تسخیر کردیم، یعنی ایشون با اراده میگفت باد بیا، میمد باد برو میرفت، این یه تصرف معنویست یا یه تصرف مثلا دنیایی، یکی یکی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، خیلی هم آروم، مثلا یه وقت ما باد هول میدیم که بره، جارو برقی درست میکنیم، باد درست میکنیم میکشه آشغالا را، یه وقت است نه رخا، یعنی با اراده. شما الان وقتی میخواین یه پرتقال تو ذهنتون بیارین چقدر زور میزنین؟ هیچ. نمیگن رخا بی ستمه. دیگه چه کار کرد سلیمان؟ چه زوری بهش دادیم؟ و شیاطین فسخر ناله و شیاطین نه رفعش، یعنی ربطش بدین به آیه قبلی. شیاطین را، شیاطین میگه نه جنی، شیاطین را در اختیارش قرار دادیم که این شیاطین چه کار میکردن؟ کل بنائن و قواس، همشون بنا شده بودن برای حضرت سلیمان و قواس. آ دیگه چی؟ اون بدجنساشون هم زندانشون کردیم. ادامه آیه رو ببینید. و آخرین مقرنین فی الاسفا، کیار شیطونا را، اون شیطونا هم که خیلی بد ذات بودند، اصلا دیگه نمیشد کنترلشون کنی، باش بنای کنند و قواسی کنند، اونا را زنجیرشون کرده بود. حالا رو اینا باید بحث کنی. خدا هم گفت ای سلیمان اینم عطای ما به تو، میخوای ببخش میخوای نبخش، مفت و مجانی، هازا عطا اونا فمنون آ امسش به غیر حساب. یعنی سلیمان اصلا تو هر چه خرج کنی ریخدا پاش کنی کم نمیشه، به غیر حساب معناش اینه دیگه. خب از آیه 37 یه خوده چیز یادمون میاد. شما دقت کردین بعضیا برای شیطون چیز میسازن، سلیمان شیطونا برایش چیز میسازن. پاشین تا را بیفتیم بریم تو این چاربا. اکثر این مغازه پوزدارا، این خونه های پوزدار، قضیه چه شیطون اومده تو ذهن این صاحب خونه گفته است اینجوری بسازی بهتر است، دروغ به این بگو، پول از این رشوه بگی، کلا سر این بذار، این خونه ده قشنگتر بساز. پس عملا اینا برای کی خونه میسازن؟ برای شیطون. یعنی شیطان دستور میده اینا میسازن. هی هم دیدین که 60 سال یارو به دستور شیطان خونه میسازه. یعنی شیطان این آقا را اسیر کرده است، آینه هم داره براش قشنگ کار میکنه، محکم شب و روز برای شیطان کار میکنه. خب حالا این سلیوار عزیز عکسش کرده است، شیطان براش کار میکنه. یه خودم مثال بزنیم که ببینیم، باید آماده بشیم انشاءالله. یه مثال است، زیاد از این چیزا بوده، فقط احتیاط باید بکنین، افراط و تفریط نکنین. این کتابی که آیت الله حسینی تهرانی نوشتن در جواب آقای دکتر سروش، اینجا آیت الله حسینی تهرانی این قضیه نقل میکنن، کمک میکنه که ما بفهمیم یعنی چه که شیاطین برای حضرت سلیمان بنایی میکردند و قواسی. ایشون میگن که پسر علامه تعریف میکنن، خب اینا با هم مشهور بودن، به خصوص آقای تهرانی که شاگرد علامه بودن، پسر علامه تعریف میکنن که بابام تهران بودن، بعد فلان جنگیر اسم میارن که میگن اونجا بود. من به بابام گفتم فلانی اینجاست، ارادتم به شما داره، میخوان بیاد اینجا یه خود جنگیری کنه ببینیم چی کارا میکنه. آقا گفته بودن بیاد. حتما میدونیم که هیچ وقت یه روح سالم نمیتونه علاقه من بشه به جنگیری، اینا خیلی کثیفه. یعنی اصلا بک مثل این است که شما مثلا تو نمازتون دارین قشنگ نماز بخونین، یا مثلا یکی بیاد ازت میاد که یه دوتا فوش خارا مادر به این پلویت که واسادت بدی، خب ازت بیاد یا نبیاد، با نمیتونی، نمیتونی یا میتونی، واقعا نمیتونی. یعنی 30 سال تمرین کرده ای که نتونی. یکی میگه دخه میتونم، نه واقعا نمیتونی. آخه پلو تو یه آدم مسلمون داره نماز، اینن جنگیریه اینا، همینطوره باور کنی. یعنی باید گاهی مثلا میان داشت میگه آقا شما مثلا میتونی هیپنوتیز کنی، نمیدونم چقدر حواستون جمع است، اصلا مگه میشه این دلا بدی هیپنوتیز کنی؟ مگه کاری داره این کارا؟ اما این دلا آخه باید خیلی گرفتار این کاراش بگه، آخه دلی که میخواد دائم خدا داشته باشه به مرور. حالا این چند سال به یکی از این قایون دم زحمت کشته بود توی من چند سال وقت گذاشتی؟ خب 7 سال، البته این خیلی تنبل بوده، اینقدر وقت نمیخواد. اما حالا ما میگیم 1 سال، آخه تو چی تو میدونین که 1 سال باید تمام دلشا بده با، چون تمرکز که بتونه تصرف کنه در روح طرف خیلی دلشا باید بده. شما و ما گاهی نمیدونیم این نمازی که 30 سال هی نماز میخونیم حواسمون پرت میشه، دوباره میگم عجب لا اله الا الله، دوباره سال نمیدونین چه کار ازش میاد. بعد از 30 سال تمرکز به عالم وسیع بی نهایت غیب سیر میکنه. معلوم است که کار چون بزرگ است ظاهرا چیزی خیلی دست ما نمیاد، ولی بعد که منتقل شدیم نمیدونی چه قوقایست این نماز، همین نماز دست پاشی که سا خدا میدونه. فقط کسی نماز که میخونه حواسش باشد که اون وقتی که حواسش پرت شد راضی نباشد از این که حواسش پرت شد. همین این بعد هی تکرار میشه، هوشیاریش هوشیاریش یه چیزی نصیبش میشه. همین نمازایی که شیعه با فرهنگ شیعه میخونن، سنی ازن اکثرشون کاری ندارن، حضور قلب میخوان چیکار، یه نماز قالبی بخونن برن. من اونا نمیگم، نمازی که شیعه به معنای شیعه و درش میخونه با همین نماز دست پاش کسا. اون وقت این جنگیره شاید مثلا اینا، برای این گفتم که اول حواسمون باشد، علامه با اینا هیچ وقت نمیتونن روحشون رو خرج این چیزا بکنن، اینا خیلی کار سبکیست، جن پایین است پست است. بالاخره آقا میگن نه بیادش، حالا ما که نمیخوام جن بگیریم، آقا میخواد جنگیریش نشونه ما بده. که میگن که اومدش و گفت آقا یه چادر بیارید، و چادر آوردند و خودش کارا که باید بکنه کرد. میگفت ما دیدیم یه مرتبه این چادر مثل این که یه طوفانی بهش بیفته تکونی خورده. گفت این زیره نگاه کنی، نگاه کن یه موجوداتی خیلی کوچولو دارن میلولن، که گفت اینا جنن. گفت بعد خب اینا دیدیم دیگه با چشما خودمون دیدیم. بعد گفته بود که صاحب خونه یه آدم تنومندی بود، گفت اون صندوق رخته دونه بیارین. صندوق رخته بود، درش رو با کردی چند تا بخچه توش بود ببندی. به این آقا گفتم بشین روش، تو که خب سنگینی بشین روش. شسق بعدش گفت آقا در صندوق رو با کنده، هیچی بخچه ها نیست. بعد گفت بریم تو اتاق همش. رفتیم تمام رخت داره چسبوندن به دیوار، اما طور بگو یه دست که میزدی میافتد. اینا ریزه کاری داره و شیطون هم این چقدر زورشون است. خیلی حالا فکر کنیم اینم جا داره. خب اینه، برای همین گفتم که آره این جنگیره همینقدر زورش میرسید که شیاطین را تسخیر کنه. شیطون حسابی، جن حسابی هم که نمیان بیکار نیستن که میان نوکرین بشن. نمونه شد همه اینا رو حساب، مثلا شما حساب کنین کی میتونه من شما کی میتونه یه آدم رو گول بزنه. مثلا یکی بیاد بگه آقا میخوای که مثلا قمار بازی میخوایم بکنی، یکی که طمع داره میره قمار بازی میکنه دیگه. اینجوری مثلا شما که طمع نداره میره قمار بازی. شیطونای بیکار را کی میتونه گول بزنه؟ ببخشید آدمای بیکار کدوم جنیا را میتونن تسخیر کنن؟ جنیای بیکار یورزه ول. جنیای بزرگ محترم آیت الله و حجت الاسلام که کسی، اونها خودشون آدم حسابیان، کار دارن برای خودشون. آیت الله حسن زاده میفرمودن این رو، یادم هم رفته است دقیقش رو، جنیا میدونن که خودشون اهل علم و اندیشه و تعالیان، البته نه به اون حدی که انسان ها هستن. آیت الله حسن زاده میفرمودن که فلانی که با جنیا ارتباط دارد میگه ما کافر و شیعه داریم، سنی نداریم، کافر و شیعه. چرا؟ برای اینکه جنیایی که زمان قدیر بودن الان حاضرن بین ما، بنابراین ما سنی نداریم، ما کافر داریم، ما شیعه داریم. اینم داشته باشید، اینا خیلی به درد بحثمون نمیخوره. برای اینکه میخواستم بگم آدمای حسابی هم جنیا آدم حسابی دارن، مثل ما مثلا میگه هر کسی حاضر است برد واسه یه کارا بی خود بکنه. خب جنیا هم که همینطوره، کی میتونه کیا گول بزنه؟ آدم بدا، آدم بدا رو گول میزنن، آدم بدا جن بدا رو میتونن تسخیر کنن. اون وقت حضرت سلیمان علیه السلام اینجا شیاطین را در تسخیر خودشون قرار میدن. چرا گفت شیاطین؟ اصلا همه بس همینه. چه مرد بزرگی، چه انسان بزرگی، به جایی رسیده است که شیاطین که اینقدر سر به سر من میذارن، هر روز سر به سرم میذارن، وسوسه میاد تو ذهنم، خیالات بی خود میاد، حالا به جایی که اون سر به سر من بذارید، حضرت استخدامش کرده است، گیرش انداخته است، میگه باید بنای کنی. و خراسانی هم بنای کن. این اورشلیم را بنا به تاریخ جنیا ساختن، یعنی این سنگا را اون بالا بالا ها بردن، جنیا بردن، زورشون هم میرسه. اگر هم رسیدیم میگم چطوری زورشون میرسه. دیدین دیگه جن شلا میدنن بخچه را از اینجا بعدم برن تو اتاق دیگه، حالا جن سفتا سنگا را جبه جبه کنن میموند که. پس داشته باشید اون وقت بعضی چه بزرگی سلیمان علیه السلام، جنیا را که بعضی هاشون خب میشه تسخیرشون کرد که آقا باید بنایی کنید و قواسی کنید این حرفا. اوناشون که خیلی چموش بودن هیچ کاری نمیکردن، هیچ کاری نمیکردن، حضرت زور اینا داشتید که زنجیرشون کنید، یعنی که در تسخیرشون باشد اسفا قلا زنجیر اینا را. تا این مقدمه برگردیم به آیهی که میگه که و حبلی ملکن. ما میخوایم اینجور احتمال بدیم که یعنی یه حاکمیت ملک، یعنی یه حاکمیتی به من بده که من بتونم اینجوری تسخیر کنم عوامل انحراف که بر بشریت انحراف ایجاد میکنن. یعنی من قدرت حاکمیت بر شیاطین داشته باشم که این شیاطین دیگه نتونن سر به سر من بزنن، زندگی منو تسخیر کنن، بلکه من تسخیرشون بکنم و نمونم به بشریت بدم. یعنی بگم ای محمدیون که طرفدار محمد صلوات الله علیه و آله. چرا از سنت سلیمانی استفاده نمی کنی؟ این بچهای ما تو جنگ خیلی وقتا با نور سلیمانی کارشون رو کردن. مگه می شد غیر؟ یعنی پس یه راهی هست تو این دنیا. دنیا رو الان شیاطین تسخیر کرده. تعبیر بسیار خوب آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه فرمودن امروز فعلا دنیا رو شیاطین تسخیر کردن. ولی خب یه راه هم هست که می شد طرفداران دین اسلام به روش سلیمان علیه السلام شیاطین رو تسخیر کنن. اینجوری نگاه این آیه از این مقول است. خب حالا اگه شیاطین رو تسخیر کنه، حالا بفرمایید که وسبر علا ما یقولون. یعنی ای پیامبر واسر و این دین کار تا اینجا میره دا. مزده این دین تا اونجاست که میشد مثل سلیمان در اختیار بگیرید زمین و زمان را. باد در اختیار شما باشه. چطوری هوستونه میتونین در اختیار بگیرید که هوس بر شما نوزد؟ این کارو بکنین وقت انشاءالله بادم هوس دارید گاهی میاد هر جا خواست ما رو میبره. یه وقت از میگم هوس ترمز اینجا حرامش برو پکارت. خب اگه یه خورده زورمون بیشتر بشه این باد بیرونی هم در اختیار ما میاد. این شروعش از اون حوض نعم العبد. وقتی کسی بنده شد، بنده یعنی حروم و حلال. مردم ما که الان اینقدر مشکلات دارن جز این است که حروم و حلال خدا را دقیقا رعایت نمی کنن. در نتیجه هرچی هم تلاش بکنن نوکر حوضشونه، نه اینکه حواسشون نوکره ایناست. عرض کردم یه بار، میگن یه بار یه عالمی داشت میرفت یه گوشه یه جاده، پادشاه رد شد، همه داشتن به پادشاه گفتن سلام علیکم قربان شما، دست و پاشون هم بوستن. این عالمه هیچ معلش نیستش. این پادشاه خیلی جا خورد چون میگه اصلا خیلی غیر طبیعی. گفت آقا بیا اینجا، ما آدمی. گفت چه خوب باشه. گفت احترام نذاش. آقا گفت به چه احترام بذارم؟ تو خره خره منی. گفت چطوری؟ گفت نفس اماره رو من سوار شدم، تازه نفس اماره سوار تو شده است. خب تو کی که من رقبه ده احترام بذارم؟ تو آدم شو. یعنی وقتی فضا رو بفهمیم که آدم ها ببینی خیلی قشنگ است، ببینی به کجا رسیده است انسان، که سوارش کی شده است؟ شیطان. وقت میتونه به کجا برسید که شیاطین رو سوارش بشه؟ یه نکته ای که انشالله بابش باز بشه بعدن باید بحث کنیم. حالا به من بگو ببینم این سلیمان با گرسنگی و شب زنده‌داری و لوه و بی محبتی به دنیا به اینجا رسیده است، یا با قربون دنیا و طلا و مرواری های تق اقیانوس رفته؟ حواس عزیزان باشه، به همین سلیمان قسم، اگه سلیمان یه میل کوچک به یکی از این مروارید هم مینداخت، تمام این شیاطین از دستش در میرفت دیگه، تمام بود. این چرندیاتی که این امین کعب الاحبار یهودی که آقا مهر سلیمانی بود و اینا نمیدونم گم شد دو سه روز، اینا همش مال یهودی هست. مهر سلیمانی یعنی عبودیت. تو هم داری؟ من هم دارم. خدا انشاءالله به ما کمک کنه بتونیم گیر بیاریم، یعنی نهادش کده. منظور این که اینا باعث شده ذهن خراب بشه که آقا حضرت سلیمان هم خیلی وضعشون خوب بوده، پس چرا مثلا میگن وضع خوبی؟ که حضرت سلیمان اینا ظهور عبودیت هست تا انسانها بفهمند با بندگی به کجا میرسن، نه اینکه مثلا ما تایید کنیم که آقا اگه کسی خیلی وضعش خوب شد خب مثل سلیمانه. این وضع خوبی دنیایی نیست. وضع خوبی آره کسی وضعش خوبه که شیاطین استخدام کنه بگه که ای شیاطین باید که این اروند رودا برای ما تنظیم کنیم بچه ها ما رد بشن، همطور که کردن. یعنی ما معتقدیم که خیلی کمک به ما شد در این جنگ از طریق قوای غیبی و جن و انس خدا در اختیار ما گذاشت. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله.
یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. مردم ما را توفیق تبعیت از احکام الهی رهبرشان عطا بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.